بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول ثم انه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثه عن البراءه والاحتیاط والتخییر الا انه قد یختفی وجهه علی المبتدی فلا بد من التکلم هنا فی مقامات. الاول فی عدم معارضه الاستصحاب لبعض الامارات التي يتراءى كونها من الاصول كاليد و نحوها. الثانی فی حکم معارضة الاصحاب للقرعه و نحوها. الثالث فی عدم معارضة سایر الاصول للاستصحاب. اما الكلام فی المقام الاول فيقع فی مسائل الاولا ان الید مما لا یعارضها الاستصحاب بل هی حاکمت علی. بیان ذلک ان الید ان قلنا بکونها من الامارات المنصوبت دلیلا علی الملکیه من حیث و کون الغالب فی مواردها کون و صاحب الید مالکن او نائبن انهو و ان الید المستقلت الغیر المالکیت قلیلتون به نسبت الیها و ان الشارع ان معتبر هذه الغلبه تسهیلا علی العباد فلا اشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب علی ما عرفت من حکومت ادلت الامارات علی ادلت الاستصحاب و این قلنا به انها غیر و کاشفتن به نفسها. مرحوم شیخ در آخر بحث به این نتیجه رسیدن که در باب تعارض استصحاب با سایر ادله فرمودن اگر معارض استصحاب دلیل اجتهادی باشد و یا اماراتی که قائم هست در موضوعات در همچه جاهایی ادله اجتهادیه و امارات بر استصحاب حاکم هستند و استصحاب در مقابل اینها محکوم، اما اگر معارض از ادله اجتهادیه نباشد و از امارات نباشد بلکه خودش از اصول باشد یا شبه اصل باشد، چیزی است که در اماره بودن یا اصل بودنش بحثه. اینها چند دسته هستند. بعضی از این اصول بر استصحاب حاکمند و بعضی از این اصول استصحاب بر اونها حاکمه و بعضی ها هم نمیدانیم کدامشون بر دیگری حاکم هستند. به یک نتیجه مطلوبی ما نرسیدیم و لذا اینجا باید ما در سه مقام بحث کنیم. مقام اول این که استصحاب اگر با امارات و ادله اجتهادی روبرو شد قطعا اونها بر استصحاب مقدم. خب این که بحثش گذشت. دوم این که استصحاب ولو خودش از اصوله، اما اگر استصحاب با اصل براءت یا با اصالت الاشتغال یا با اصالت الاحتیاط با هم تعارض کردن، استصحاب بر اون اصول ثلاثه مقدم هست. از اون طرف بعضی از اصول هم داریم یا بعضی از امارات هم داریم یا بعضی از چیزهایی که شبه اماره هست، محتمل است اصل باشه و محتمل است اماره باشد، اونها بر استصحاب مقدم هستند و اونها بر استصحاب حاکم هستند. مثل ید، مثل سوق مسلمین اینها بحث است که آیا از امارات هستند یا از اصول که الان عرض می‌کنیم. چه از امارات باشند و چه از اصول باشند، ید بر استصحاب مقدمه و بعض از امور هم هست که نمی‌دانیم آیا استصحاب بر او مقدم است یا او بر استصحاب مقدم، مثل قاعده قرعه. قاعده قرعه معلومه دیگه، اگر چیزی برای ما مجمل بود، حالا چه مشتبه باشد ظاهرن چه غیر معلوم باشد واقعن، چیزی که برای ما غیر معلوم بود و ندانستیم حق کدامه، اینجا روایات به ما گفتن شما قرعه بزنید. قرعه به این معنا که شما مثلا نمیدانید آیا این مال مال حسین است یا مال حسن، این صندوق صندوق مشترک بوده و قطعا هم این مال مال یک نفره، مشترک نبوده. حالا اون مالکش ممکنه حسن باشد، ممکنه حسین باشد. شما می توانید عرض شود که یک حسن بنویسید و یک حسین، یا نه یک صاحب مال بنویسید و یک کاغذ سفید و اینها رو قاطی کنید. اون وقت اگر حسن بود خب بیرون میارید، معلوم شد حسن صاحب مال هست. حسین آمد بیرون، معلوم میشد حسین صاحب مال هست. اگر روی یک کاغذ نوشتید صاحب مال، کاغذ دیگر هم صفر بود، میگید این کاغذ را به نام حسن میارم بیرون. حالا اون کاغذی که به نام حسن بیرون آمد، اگر کاغذ صاحب مال بود معلوم میشد مال مال حسنه، اگر صفر بود معلوم میشد مال مال حسینه. به این قاعده میگوییم قرعه. حالا اگر یک جایی عرض شود که قرعه به نام حسن اصابت کرد، در حالی که استصحاب حق را به حسین میدهد، آیا اینجا قرعه را بر استصحاب مقدم بداریم یا استصحاب را بر قرعه مقدم بداریم؟ اینجا بحثه که کدوم یکی بر دیگری مقدم هستند. شیخ می‌فرمایند پس ما در سه مقام باید بحث کنیم. مقام اول تقدیم الیده علی الاستصحاب، مقام دوم تقدیم الاستصحاب علی سایر الاصول، مقام سوم تعارض القرعه مع الاستصحاب. اما اگر ید با استصحاب با هم تعارض کردن، چرا ید مقدمه؟ میگن به علت این که ید اگر بخواهد علامت ملکیت باشد، ممکن است اماره باشه، شارع او را به عنوان اماره حجت دانسته. چرا؟ چون غالبا کسی که در یک مالی در مرعا و منظر جلو چشم مردم تصرف مالکانه می کند، 90% این طور افراد مالکین هستند. 1%، 2% کسانی هستند که پررویی می کنند، مال مال مردمه، اما در مرعا و منظر از این مال استفاده می کند همون طوری که مالکین استفاده می کند. پس غالبا اگر ما دیدیم افرادی در اموالی مثل مالکین تصرف کردن، غالبا تصرف اینها دلیل است بر چی؟ بر ملکیتشون. و غیر غالب ممکن است ید غیر مالکانه باشه. خب شارع مقدس اسلام تسهیلا للعباد، برای این که امر را بر مردم آسان کرده باشد، این تقلیب را امضا کرده. شارع گفته به اون 2%، 3% احتمال مخالف شما ترتیب اثر نده، و واقعا این ید را اماره چی بگیر؟ اماره ملکیت. چون 90% این یدها ید مالکانه هست، و 10% ممکن است ید غیر مالکانه باشه، شارع به اون 10% اعتنا نکرده و این 90% را امضا کرده. پس اینجا ید می شود از امارات و کاشف از چی میشه؟ کاشف از ملکیت میشه. ولو اماره هست مال موضوعات خارجیه، ولی ما دیروز عرض کردیم چه دلیل اجتهادی باشد چه اماره باشد، اگر استصحاب با اینها تعارض کرد استصحاب محکوم اینهاست. و چون ید هم یکی از امارات مالکیته، کاشف از مالکیته و مالکیت را به ما ارائه می دهد و این کاشف بودن ولو کاشف بودن زن نیست، ما زن داریم که مالک باشه، اما این زن را اعتبره الشارع و امضاه الشارع. بنابراین چون از امارات هست تقدمش بر استصحاب خیلی روشن و واضح. اما اگر ما ید را اماره ملکیت بدانیم ولی شارع از راه اماریت حجت ندانسته بلکه تعبدن گفته حجته، مثل استصحاب، استصحاب اگر از باب افاده زن باشد اماره هست یا غیر اماره؟ اماره. اما شارع که استصحاب را معتبر دانست نه از باب اماره بودن، بلکه از چه باب استصحاب را حجت دانست؟ از باب تعبد. گفت شما در مقام عمل باید متعبد باشید. حالا اگر ید همینجوری باشه ولو اماریت دارد اما شارع به اماریتش نگاه نکرده، ما را متعبد کرده است که بر طبق ید چه کار بکنیم؟ عمل بکنیم. چون اگر عمل نکنیم لما قام للمسلمین سوقون، اصلا دیگه بازاری باقی نمیماند. شما میروید عرض شود که در بازار از طرف پارچه بخرید، احتمال میدید پارچه دزدی باشه. میرید خطبه و خواستگاری فلان دختر، احتمال میدید این دختر با شما یک نوع محرمیتی داشته باشد و الان امر بر شما مختفی شده باشد. احتمال یه چیز بیاریست. میاد دیگه شارع مقدس ما را متعبد کرده است که ما اینجا به ید عمل کنیم، بگیم وقتی کسی مالی در دستش بود و معارض و مزاحمی هم نداشت، ما متعبدیم که عرشبت که با این معامله ملک بکنیم، یعنی بگیم خرید از او جایزه، فروش به او جایزه، اگر از او گرفتیم تصرف در او جایزه. پس شارع ما را متعبد کرده. اگر شارع ما را از باب تعبد گفته از شما به ید عمل بکنید، باز هم ید بر استصحاب مقدمه. چرا؟ برای این که غالبا ید اخص است از عرض می شود که چیز از استصحاب، و استصحاب اعم است از او. و اگر ما در همه جا به استصحاب عمل بکنیم اصلا دیگه موردی برای ید باقی نمی ماند. بالاخره این کتابی که الان دست این آقا هست سابقا ملک این آقا بوده است یا ملک این آقا نبوده؟ سابقا قطعا ملک این آقا نبوده، چاپخونه چاپ کرده، کتاب فروشی فروخته، چند دست گشته است تا آمده است دست این آقا. این کتاب مسبوق است به مالکیت دیگری. خب الان شک داریم از ملکیت دیگری منتقل شده است به ملک این آقا یا نه؟ استصحاب میگد چه؟ میگد منتقل نشده، به ملک مالک اول باقی است. خب ید هم میگد اینجا این ملک این آقاست. خب ما اگر در مقام تعارض استصحاب را بر ید مقدم بداریم، در همه این موارد باید به استصحاب عمل بکنیم. دیگه برای ید اصلا جای پایی باقی میماند؟ باقی نمیماند دیگه. پس ولو ید از امارات باشه، اما چون نسبت به استصحاب خاصه و اخصه و اگر ما عامی داشته باشیم و خاصی داشته باشیم و اینها با هم تعارض بکنن، کدام یکی را باید بر دیگری مقدم بداریم؟ خاص را. چون اگر خاص را بر عام مقدم داشتیم، باز عام یک موارد دیگری هم دارد که به عام عمل بکنیم، اما اگر به عام عمل کردیم دیگه برای خاص اصلا موردی باقی نمیماند. مثلا گفته از اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء. خب اگر این لا تکرم الفساق من العلماء بر اکرم العلماء مقدم نباشه و ما به اکرم العلماء واجب باشد عمل بکنیم، خب عالم شامل فاسقم میشه دیگه، فاسقم واجب الاکرامه، اون وقت دیگه موردی برای لا تکرم الفساق من العلماء باقی میماند یا نه؟ نه. در حالی که اگر لا تکرم را مقدم بداریم و مخصص اکرم العلماء بدانیم، باز برای اکرم العلماء مصداق هست که اون کی باشه؟ علمای عدول. اینجا هم همینطور. ولو ما ید را از باب عصود که اصل و تعبد حجت بدانیم، اما چون ید نسبت به استصحاب اخص است، قهرن باید ید را بر استصحاب چی بداریم؟ مقدم بداریم و مخصص او قرار بدیم. بنابراین چه ید از امارات باشه، چه ید از اصول باشد، ازا تعارض الید و الاستصحاب فالید مقدم علی استصحاب. حالا از روی عنایت بفرمایید. تعارض الاستصحاب مع سایر الامارات، استصحاب اگر با امارات و اصول، این سایر که اینجا میگیم ممکنه مراد از سایر جمعی باشه، یعنی با جمعی امارات و با جمعی اصول، اگر استصحاب با همه امارات و اصول تعارض کردن، قاعده کدام؟ ثم انه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثه، استصحاب بر اصالت البراءه، بر اصالت الاحتیاط، بر اصالت التخییر مقدم است. الا انه، الا این که شأن این است، قد یختفی، گاهی مخفیز وجه تقدم استصحاب بر اصول، قد یختفی وجهه علی المبتدی، فلا بد من التکلم. باید ما اینجا بحث کنیم که اولا چرا استصحاب بر سایر اصول مقدمه، و اگر بعض از جاها بعض اصول بر استصحاب مقدم شد چرا. فلا بد من التکلم هنا فی مقامات، الاول فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الامارات، استصحاب با بعض امارات تعارض نداره بلکه محکوم بعض امارات هست، که التی یترا، اون اماراتی که گاهی دیده می شود و گمان می شود، رعاب معنای زنه، یترا یعنی یزن و کونها من الاصول، این که او از اصول باشد از امارات نباشد، مثل ید. چون ید ممکن است بگیم از اصول، ممکن است بگیم از امارات. از ثانی فی حکم معارضت الاستصحاب للقرآن، اگر استصحاب با قرآن و سایر قواعد کلی تعارض کردن، کدام مقدم هستند و نحو قرآن. از ثالث فی عدم معارضت سایر الاصول للاستصحاب، سایر اصول نمی تواند با استصحاب تعارض بکنه، استصحاب بر همه اصول مقدمه. اما الکلام فی المقام الاول که ید باشد، فیقع فی مسائل، در چند مسئله ما اینجا بحث میکنیم. الاولا ان الید مما لا یعارضها الاستصحاب. استصحاب باید معارضه می کند یا نه؟ نمی کند. بله هی حاکمتون علیه، بلی که ید حاکم هست بر استصحاب و استصحاب محکوم ید هست. بیان و ذالک از چه راه می فرمایید ید حاکمه؟ بیان و ذالک ان الید، ید یا از اصول است یا از چی؟ یا از امارات. چه از امارات باشه چه از اصول باشد، حتما باید بر استصحاب چی باشه؟ مقدم باشه. ان الید ان قلنا بکونها من الامارات، اگر ید را از امارات حساب بکنیم، اون اماراتی که المنصوبت دلیلا علی الملکیه، که شارع اونها را نصب کرده است تا دلیل ملکیت باشن، مثل بینه که دلیل برای اثبات مطلبی بود، ید همین جوری. چطور شارع اینها را دلیل ملکیت گرفته؟ از این جهت، من حیث و کون الغالب فی مواردها، 90% یا 95% در موارد ید، کسی که یدش مستقل بود، این ید کاشف از ملکیت است یا عدم ملکیت؟ 95% کاشف از ملکیت. این بله، من حیث و کون الغالب فی موارد الید، کون و صاحب الید مالکا، صاحب ید مالک است یا نایب مالک مجاز بالاخره. و ان الید المستقله، کسی که ید مستقله بر چیزی داشته باشد در حالی که نه مالک هست و نه معزون از طرف مالک، این قلیلتون، این ید مستقل غیر مالکانه قلیل است نسبت به ید مالکانه. پس 95% یدها کاشف از مالکیته، 5% ممکن نباشه. شارع آمده است اون 95% را امضا کرده و گفته به این 5% شما اعتنایی نکنید، همه جا بگید ید دلیل ملکیته، چون 95% دلیل بود دیگه. و ان شارع، شارع آمده است ان معتبر دانسته است هذه الغلبه، این غلبه را معتبر دانسته و به تمام یدها سرایت داده، حتی اون 5% که ممکنه در بین باشه. چرا؟ تسهیلا علی العباد، تا امر بر بندگان خدا آسان بشه. خب اگر ید اینجوری بود، فلا اشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب، در این که همچه یدی بر استصحاب مقدم هست، شبهه‌ای نیست، چون این اماره هست و اون اصل، و گفتیم اماره حاکمه. الا ما عرفت من حکومت ادلت الامارات الا ادلت الاستصحاب. اما اگر ما ید را اماره بدانیم ولی بگو این شارع از جهت اماره بودن حجت ندانسته، بلکه شارع ما را متعبد به عمل کرده، می کاری من با واقع ندارم، شما در ظاهر وظیفت اینه، پس می شود این جزء چی؟ جزء اصول میشه دیگه. و ان قلنا به انها غیر کاشفت به نفسها عن الملکیه، بگو این ید اصلا کاشف نیست، اگر کاشف هم باشد شارع کاشف بودنش را نگاه نکرده، ما را متعبد کرده. او انها کاشفتون، ید کاشف از مالکیت هست، لکن اعتبار الشارع لها، شارع که ید را معتبر دانسته است، لیس من هذه الحیثیه، از حیث کاشف بودن نیست، بل جعلها، بلکه شارع مقدس اسلام ید را در محل شک جعلها تعبدن، اعتبرها تعبدن، جعلها یعنی نسبها، شارع ید را نسب کرده از تعبدن، میگه شما در مقام عمل متعبدید نه چون کاشف هست. چرا؟ شارع ما را متعبد کرده، لتوقف برای این که متوقف است استقامت و نظام معاملات العباد. اگر معاملاتی که بندگان خدا انجام می‌دهند بخواهد مستقیم باشد، این مستقیم بودن متوقف است علی اعتبارها بر این که ید معتبر باشه. به این جهت شارع ما را متعبد کرده. نظیر و اصالت طهاره. خب هر چیزی را که شما می‌خواهید بخرید اگر بگوییم نجسه به احتمال نجاست، خب هر چیزی را باید چکار بکنید؟ شستشو بکنید دیگه. یک کیلو پنیر هم می‌خرید باید اینقدر تو آب خلاصه خیسش، که اونم تازه اگر واقعا جوفش نجس باشد که خود به خود پاک می‌شود یا نمی‌شود؟ نمی‌شود، چون رطوبت به داخلش میرسه، آب کر که به داخل پنیر سرایت نمی‌کنه که. پس شارع مقدس اسلام برای این که نظام عباد مختل نشود، اصالت و طهاره را حجت دانسته است. نظیر و اصالت طهاره کما یشیر و الیه، مشیر به این معناست قول امام در روایت حفص ابن غیاث که ادالله میگه تو میری در بازار لباس میخری، ثوب میخری لعلهو سرقه، میروی عبد میخری لعلهو حرون خوده، میروی ازدواج میکنی شاید این زن محرم تو باشد، احتمالش هست دیگه، الدالت علی الحکم بالملکیه علی ما فی ید المسلمین، باید بگیم اون چه در ید مسلمین است ملک مسلمینه، ولو لا ذلک اگه همچه حرفی را نزنیم لما قام للمسلمین سوق، دیگه اصلا بازاری باقی نخواهد ماند. خب اگر ما این ید را از باب تعبد حجت بدانیم و اصلش بدانیم، فل از هر و ایزن باز هم این ید بر استصحاب چیه؟ مقدم هست. چرا مقدم هست؟ چون ید نسبت به استصحاب چیه؟ اخصه. فل از هر و ایزن تقدیمها علل استصحاب از لولا هازا، اگر تقدیم ید بر استصحاب نبود لم یجز تمسک، اصلا نمی توانستیم تمسک بکنیم به ید فی اکثر المقامات، چون در اکثر جاها استصحاب برخلاف یده. فیلزم المحذور، اون وقت اون لما قام للمسلمین سوقون لازم می آمد دیگه، اون محذوری که در روایات منصوص بود تصریح بهش شده بود، و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق. چرا؟ از الغالب، چون 99% جنسایی که آدم می خرد غالبا ملک کی دیگری بوده دیگه، شک داریم آیا از ملکیتش منتقل شده است یا نه، استصحاب میگه چه منتقل نشده. حالا اگر استصحاب مقدم باشه پس ید دیگه میشود هیچ کاره. از الغالب العلم به کون ما فلیت مسبوغن به کونهی ملکن للغیر کما لا یخفا. خب و اما خب این پس تا اینجا ثابت شد که ید بر چی مقدمه؟ بر استصحاب مقدمه. حالا ما نقض میکنیم، اگر یا آقای گفت این کتاب مال منه، بنده بگم بله این کتاب مال ایشون بوده ولی بعدن الان مال منه، اینجا گفتن قول، قول کیه؟ قول اون آقای مدعی که میگفت کتاب مال منه. این آقا که الان میگه بله مال ایشون بوده، این الان باید بره دو تا بیانه بیارد شهادت بدهد که ما دیدیم که این آقا کتاب را به ایشون فروخته. پس معلوم میشد استصحاب بر ید چیه؟ بر ید مقدمه. میگن این از باب تقدم استصحاب نیست، بلکه این از باب این است که این آقایی که تا به حال ذلیت بود الان شده مدعی، و علل مدعی البینه، ایشون ادعا کرده بنده خریدم. خب کسی که مدعی خرید هست باید خرید را چه کار بکنه؟ اثبات بکنه. پس اگر مقدم شد از باب تقدم استصحاب بر ید نیست، بلکه از باب این است که ذلیت سار مدعیا، و چون مدعی شد هر مدعی برای اثبات مدعاش باید چی بیاره؟ بیانه بیاره. ولذاست که اگر مدعی نداشته باشه بگد بنده این کتاب را پارسال خریدم، کسی هم نمیگه مال من بوده، اگر همچه ادعایی کرد یدش اماره ملکیت هست. اما اگر مدعای این آقای مدعی را تصدیق کرد، اینجا دیگه به یدش اعتنا می شود یا نمی شود؟ نمی شود. و اما حکم المشهور، اما این که مشهور فتوا داده ان به انهو لو اعترف ذلیت، اگر ذلیت اعتراف بکند به کون المال سابقا ملکن للمدعی، سابقا ملک مدعی بوده و بنده خریده ام، انتوز امن هل این، این را از ذلیت میگیریم، الا ان یقیم البینه، مگر این که ذلیت بینه اقامه کند، الانتقال ها الیه، بر این که این آقا این خانه را این فرش را به ایشون فروخته است. خب اینجا که آمدیم ما قول مدعی را مقدم داشتیم، از باب تقدیم استصحاب نیست، فلیس من تقدیم الاستصحاب، از این باب نیست که بگیم سابقا ملکش بوده حالا هم ملکشه، بلکه از این باب، بل عجل ان دعواه الملکیه فی الحال، این که الان ادعای مالکیت میکند، اگر این ادعا انزمت الى اقرارهی به کونهی قبل ذالک للمدعی، این منظم بشد به یک اقرار، بگد این ملک سابقا مال کی بوده؟ مال این مدعی بوده، بنده خریدم، پس این آقا دیگه ذلیت یسیر و مدعیان، و هر مدعی برای اثبات مدعاش باید چی بیاره؟ بیانه بیاره. ترجع او الى دعوا انتقالها الیه، این دعواش برمیگردد به این که مال رو این آقا به من فروخته است، پس این ذلیت ینقلب و مدعیا، این میشود مدعی، میگه بنده خریدم، و مدعی که گفت مال من هست میشود منکر، میگه نه خیر بنده نفروختم. ولذا عرشبت که بنابراین از این باب ازش میگیریم، ولذا لولم یکن فی مقابلهی مدعین، کسی که میگد بنده خریده ام، اگر در مقابلش مدعی نباشد، اینجا یدش اماره ملکیت هست یا نیست؟ هست. کجا اماره ملکیت نیست؟ وقتی در مقابلش مدعی باشه. ولذا لولم یکن فی مقابلهی مدعین لم تقده هازه دعوا منهو، ضرر نمیزند این ادعا از ذلیت فی الحکم به ملکیت، در حکم کردن به مالک بودنش، یا این که زید میگد مال من بوده اما ذلیت میگد من از امر خریدم، در حالی که امر الان ادعا نداره، اینجا هم باز ذلیت حاکمه. کجا ذلیت محکوم میشود؟ وقتی بگد بله مال این آقای مدعی بود و من خریدم، یا این که او کان فی مقابله، در مقابل این آقا مدعی باشه، زید مدعی است، میگه مال من بوده، لکن اسند الملک السابق، لکن این ذلیت استناد بدهد ملک سابق را، الا غیرهی، به غیر این آقا، بگد مال عمرو بوده، کما لو قال فی جواب زید المدعی، زید که میگد این کتاب مال من بوده، در جوابش ذلیت اینجور بگه، بگه اشتریته من عمرن، و عمرم که ادعا نداره، این آقا دیگه در ذلیت بودنش به قوت خودش چیه؟ باقیست. بلی یظهر مما ورد، از اون چه که وارد شده است، فی محاجت علی مع ابی بکر فی امر فدک، که حضرت امیر در رابطه با امر فدک که با ابی بکر محاجه کردن، که در احتجاج طبرسی نقل شده است، اونجا داریم که فاطمه زهرا علیها السلام اولا ذریت بود، بعدن ادعا کرد که پیغمبر این فدک را به من نحله کردن، هبه کردن، هدیه کردن. حالا بعضی ها اشکال میکنن که فاطمه ذریت بود و چون گفت پیغمبر به من هدیه کردن شد مدعی، وقتی مدعی شد فعل المدعی اقامت البینه. ابابک گفت شما دو تا شاهد بیاری. ایشون رفت حسنین را آورد، گفت که اینا بچه‌ن. رفت ام سلمه را آورد، گفت خب این یه نفر، شما یه نفر دیگه هم می آوردی من قبول می کردم. جوابش این است که نه، در مقابل این ادعای فاطمه مدعی بود که بگرد نهله نکرده ام، نبود کسی دیگه. پس این ادعای نهله بودن لطمه ای به ذلیت بودن می زند یا نمی زنه؟ نمی زنه. بلی ازهرو مماورده در احتجاج که حضرت امیر به همین احتجاج کردن، درست فاطمه فرمون نهله است، اما در مقابل این مدعی بود یا نبود؟ برخلاف، مدعی نبود دیگه. بلی ازهر و مماورده فی محاجت علی مع ابی بکر فی امر فدک که المرویت فی الاحتجاج، که حضرت این طوری فرمود انه لم یقدح، ضرر نمیزند فی تشبس فاطمه بلید، این که فاطمه به ید تمسک کرده است لطمه ای به ید نمیزند، دعواها تلقی الملک من رسول الله، این که ملک را از پیغمبر نهلتن گرفتم. من نهو قد یقال، با اینکه گاهی گفته می شود انها هین ازن سارت مدعیتن، ایشون دیگه شد مدعی و چون مدعی شد دیگه یدش اماره ملکیت هست یا نیست؟ اماره ملکیت نیست. لا تنفع و حلیت و کیفکان و در هر حال فلیت علا تقدیر کونها من الاصول تعبدیه، اگر ما ید را از اصول تعبدیه مثل استثاب بدانیم ایزن مقدمتون علل استصحاب، بر استصحاب مقدم هست یا مقدم نیست؟ مقدم هست به این بیانی که عرض کردیم که چون اخص است. و ان جعلناه من الامارات زنیه، اگرچه استصحاب را از امارات بدانیم و ید را از اصول، بر فرضم که استصحاب از امارات باشد و ید از اصول، بازم ید بر استصحاب چیه؟ مقدمه، چون ید گفتیم اخص است از استصحاب. و ان جعلنا الاستصحاب من الامارات الزنیه لان الشارع، برای این که شارع نسب الید فی مورد الاستصحاب، حالا اگر استصحاب بخواد مقدم باشه دیگه برای ید موردی پیدا نمیشه. و ان شئت قلت ان دلیلها اخص من عمومات الاستصحاب، دلیل ید اخص است از عمومات استصحاب، حالا اگر استصحاب مقدم باشه دیگه موردی برای اخص میماند یا نمیماند؟ نمیمانه. پس ولو ما ید را از اصول بدانیم و استصحاب را از امارات، باز هم چی بر چی مقدم است ایها العلماء؟ باز همیت بر استصحاب مقدم است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.